سخن هفته، برنامه از تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران.
درود بر شما جناب پروفسور جوانی، خیلی خوش اومدید به تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران. میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
برخی اختیار نایید گرامی، در ایران برای پیشگیری از انقلاب سرخ، انقلاب سفید و در پایان تلاطم این انقلاب سرخ و سفید با هم به انقلاب سیاه کشیده شد که اکنون در آن قرقه، ولی اون دگرگونی یا چرخش یا گشت کلی که لازم بود در هیچ کدام از اونها روی ندارد و نمیتوانست روی بدهد و روی هم نخواهد داد. ما نیاز به انقلاب بهاری یا انقلاب جمشیدی داریم که خرد بهمنی که در بن هر انسانی نهفته است از سر به پا خیزد. این خرد بهمنی را که جمشید نخستین انسان ایرانی داشت و با آن توانست مدنیت انسانی را بسازد و بهشت روی زمین را بسازد، این خرد است که سرآغاز انقلاب بهاری فرهنگ و مدنیت و نظام ایران خواهد شد. ما نیاز به خرد بهمنی داریم که بهار می آورد، پرشگرد می آورد، نوع اندیشی می آورد. فرهنگ ایران برای استوار بود که در بون هر انسانی بهمن یا خرد بنیادی کیهانی هست. این خرد بنیادی کیهانی که در هر انسانی هست، خرد ضد دهر و ضد خشم هست، خرد سامنده هست، خرد نجات دهنده و راه خوشا هست که کلید همه دردها و بندها و گرفتاری. فقط ما باید این خرد را در خود و در ایرانیان و در کشورهای همسایه ملتشید بسازیم. در فرهنگ ایران استوار بر این مفهوم خرد، اون که می اندیشد خود را رستگار می سازد. چرا؟ چون به خود متکی و استوار می شود. ببینید اینجا مفهوم رستگاری و نجات به کلی با ادیان نوری و ادیان ابراهیمی فرق دارد. در فرهنگ ایران هر کس در خردیدن، در پهلوی به خرد برزی می گفتن خردیدن، هر کسی در خردیدن خود را رستگار می شود، چون خود به خود متکی می شود، خود به خود استوار می شود. این در گزینه های زادسپرم در گفتگو از قوای ضمیر انسان می آید که خیلی کوتاه عبارت بده می کند که ویر یکی از این قوای ضمیر است، این قوای دانشی ضمیر است، خواهد، ویر خواهد، گوش پاید یعنی نگه می دارد، خرد گزینه یعنی انتخاب. درست ما سر همین مفهوم اصطلاح گزیدن میخواهیم این بررسی را آغاز کنیم. این با ویژگی خرد که اصل و بن گزینش هست، پیشینه بسیار کهن‌تر از دریافت و آموزش دارد. این که گوهر خرد گزیدن هست در شاهنامه و آثار دیگر نیز باقی مانده. مثلا در شاهنامه می آید که خرد گر سخن برگزیند همی، همون را گزیند که بیند همی. این در فرهنگ‌دان چشم و خرد با هم برابر نهاده می شدن. این است که اینجا دیدن مثل اندیشیدن، حالا این که بینش با گزیدن کار دارن، هر کسی به عبارت دیگر هر کسی بینش بیشتر و گزیدتر دارد خانه‌ها گزیده‌تر رو برمی‌گزیند. این در شعر صناعی هم که خیلی مشهور است می آید، می گوید که تو علم آموختی از هرس اونگه ترس. وقتی که علم را از روی آز از آموختی، برای آز علم آموختی، تو علم آموختی از هرس اونگه ترس، کندر شب تو اون دیبا چراغ آید گزیده تر برد کالا. حالا ما اینجا در ولی در میبینیم که در همین بخش که گزیده‌های دادسترم از اکی فراتر میبینیم که میآید که کم خردی مردم را راهبر به سوی دوزخ است. به عبارت دیگر بیش خردی او را به سوی بهشت راهبری میکنه. ببینید اینجا خوب دیده میشود که این خرد است که انسان را نجات میدهد و رستگار میدهد. البته در اینجا خرد در چارچوبی الهیات زرتشتی قرار داشته و در راستای مفهوم نجات در الهیات زرتشتی از آن بهره برداری شده. یعنی چی؟ نجات را از خود گزینه جدا می سازد. ولی این رد پا باقی مونده است که خرد انسان را به همون رستگاری زرتشتی می رساند. این البته این که گوهر خرد گزینش است، ویژگی بنیادی خرد را در فرهنگ ایران این می نماید. ما ببینید اینجا من برای خاطرم که این واژه این گزیدن در پهلوی بیزاردن و زیزن است. این وی در پهلوی یا در اوستا بعدش تبدیل به گ میشن، بیستخ میشه گستخ، همینطور این ویزن میشود بیزاردن، این تبدیل به گاف میشن یا تبدیل به ب میشن. این مثلا در شوشتری بزانتون یعنی انتخاب کردن همین واژه. حالا این برای خاطر این که دوستان با فرهنگ غرب هم آشنایی دارن، این کلمه درست این کلمه درک این اصطلاح چون که فوق‌العاده برای ما در درک خرد مهم است، اشاره میکنم که این کلمه ویزدوم انگلیسی یا وایز انگلیسی یا وایزه و وایز هایت آلمانی یا ویژن و ویژیون، اینها تمام به همین لغت برمیگردن، یعنی همین لغت هست. حالا من خواستم فقط اهمیت مسئله رو بگم و اینی که این اصطلاح ویژنگر که یعنی انتخاب کننده باشد، همین واژه که بر گزیدن باشد، این در میدونید جرفهای بسیار بزرگی داشته، چون که از همین فرد کلمات خارجی هم متوجه میشید که این واژه خیلی دامنه دار، معنای دامنه دار دارد و خانه ها وقتی که این اصطلاح به کار برده میشد، این تمام این معانی تداعی میشد در ذهن. این از که ما بایستی این اول یک اشاره بکنم که این واژه این میزن همون کلمه است که ما امروز یک فرمش همون کلمه بچین کردن است که در فارسی به طور عادی بکار میشه. این در معانی این ویژن که یکی هم پرویزن است، ویژن پرویزن یعنی علک، این هم از همین واژه ساخته شده. این برگزیدن یعنی کلمه گزیدن دارای چه معانی در این متون هست؟ یکی معنای جدا کردن و تشریح کردن و تفسیر کردن، یکی به معنای انجام دادن و به پایان رساندن، یعنی کار بستن، کار بستن، این نشانامه یا از خرد کار بند این معنی، یکی هم این معنی که فوق‌العاده برای ما مهم است و در بررسی ها و گفتگوها اشاره به آن نمی شود معنای نجات دادن. یعنی چی؟ یعنی اون که میگزیند خود را نجات میدهد. میتونید این معنای این فوق العاده مهم است، چون که اینجا ما تفاوت فرهنگ ایران را از این ادیان دوری تشخیص دهیم. وقتی میبینیم که مثلا همین کلمه در معنی ویزاریشن به معنای تصمیم و نجات است، مثلا ویزیدن و میتونی همون گزیدن باشد به معنای انتخاب و ترجیح دادن و تمایل دادن است. حالا این کلمه البته تو عربی رفت از وزیر شده است، کلمه وزیر، و این در پهلوی معناش یعنی تصمیم و قضاوت. و مثلا این بزنید اینا تمام طیف معانی این واژه گزیدن رو همه رو دارن. این بحث رو اینها خیلی مهم است، چون که ما هیچ کس روی این کار نکرد که خرد در فرهنگ ایران چه معنا میدن. خرد چیست؟ آیا این همون مفهوم عقل است که در اسلام به کار برده میشه؟ همون عقل است که در اروپا به کار برده میشه؟ این رو باید گفت نه، و این ما این تفاوت را بایستی پیدا بکنیم. حالا این است که گاهی آدم حوصله‌اش تنگ می‌شود، ولی می‌ارزد کسی این مفاهیم رو دنبال بکند، برای خاطر اینکه همین مسئله که مثلا نجات دادن به کلی چرخش کلام رو عوض می‌کند و دیده می‌شود که این به کلی با مثلا این فرهنگ ایران به کلی با الهیات زرتشتی فرق دارد، چون که خرد که نجات می‌دهد، این خرد خودش را نجات میدهد. این خرد نجات نمیدهد به یک چیز خارجی، این نجات خودش هست که با خودش متکی تر میشود. انسان استوار متکی به خود میشود. این مفهوم است که اونها از نجات میگرفتن. و بعدش ما اون در داستان رستم در هفتخان درست همین مفهوم رو دنبال خواهیم کرد. حالا میبینیم که همین مثلا این واژه بیزوستن یعنی آزمایش و امتحان کردن و پژوهش کردن. باز این خیلی مهم است. درست ما امروز فقط میگیم گزیدن کار میکنه فقط معنای انتخاب کردن داره، در صورتی که این معنای آزمایش کردن و امتحان کردن و پژوهش کردن داشت. به این معنا خرد ایرانی فقط انتخاب نمی کنن، بلکه این مسئله این است که گزیدن خرد به معنای بینش یافتن در جستجوش، گزیدن خرد در جستن خرد، در جستجوش با خرد انسان به خود می آید و خوشتوار بر خود می شود، هم خود روشن می کند هم خود می بیند. این ببینید این است که بعدش اون تصویر چشم خورشید بوده، انسان چشم خورشید بوده بدون فرد این معنی شد. و این به کلی در فرهنگ ما، یعنی در فرهنگ بعد از اسلام ما گم شده است. ما باید اینها را از سر بازسازی بکنیم. این است که میبینیم این بعدش در پایان میبینیم که ویسور که همین کلمه ویس باشد معنیش چیز، یعنی اعتبار و حقیقت. یعنی ما در جستجوی با خرد عملا در آزمودن، در پژوهیدن اینها به حقیقت میرسیم و به چیزی که معتبر هست میرسیم. این خودش ببینید اینها خود همین واژه ها بسیار از متونی رو که گم شدن برای ما پدیدار می شدن. خرد اینی که گفتیم خرد گزیننده است، از تحت ها معنای انتخاب کردن رو ندارد، بلکه همه ویژگی های دیگر خرد در فرهنگ ایران در همین واژه هست. با اصطلاح خرد این همه این معانی تداعی شاید اینا همه این معانی با این در مغز هر ایرانی، در خرد هر ایرانی این دیرها با همدیگر می آمد، با همدیگر انسان رو فرا میگیره. خوب دیده میشود که ویژگی های خرد جدا کردن از هم و تمایز و تشخیص دادن و سپس انجام دادن و کار بردن و تمام کردن، یعنی کاربندی و بالاخره رستگار کردن هم و رسیدن به حقیقت و نتیجه معتبر. ببینید اینها این ویژگی خرد در فرهنگ ایران خیلی اهمیت داشته است. ویژگی خرد تصمیم گرفتن و داوری کردن است. به اینها یک ویژگی دیگر نیز افزوده می شود. ویژگی خرد نه تنها پژوهیدن و جستن است، بلکه هر که خرد دارد در آزمودن و جستن خود می جوید. این خود است، این خود، خود جویی. ببینید از اینجا اصالت بینش انسان شروع می شود. این بینش انسان اصیل است، از خودش خود. هنوز در کردی این معنا به طور دقیق باقی مانده است. یکی که بجار کردن به که همون بجار کردن باشد که همین واژه است، به معنای خود جستن است. بجار یعنی خود جستن، در کردی بجنین یعنی خود جستن. خرد استوار بر خود جستن، یعنی چی؟ یعنی اصالت فرد در رسیدن به بینش از راه جستجو و پژوهش و داوری کردن خود است. در اندیشن، در اندیشیدن خود در جستن و آزمودن پدیدار می شود. ببینید اینجا کاربرد خرد سبب می شود که خود پدیدار می شود و این اتکای بر خود در پایان پیدا می شود. که می بینید درست باز این متکی به خود از همین واجب ها ساخته شده است. در این ها تمام گواه بر این است که این بساب در این گزیدن این خود را متکی به خود می کند و این نجات و رستگاری انسان است. درست ببینید این ها خیلی اهمیت دارد که این از دیده شود که از همین واجب هم در کردی هم در فارسی نام کلید ساخته شده. در کردی بجنگ کلید قفل توبیست، در برهان خاطر بجنگ کلیده. این است که ویژگی بسیار مهم خرد در فرهنگ ایران کلید بودن آن است. از این هست که در داستان جمشید دیده می شود که خرد جمشیدی که بون همه انسان ها در فرهنگ زن خدایی ایران بوده است، خرد کلید سراسر بند این گزیدن را گوشیده گشودن است. این معنا چه گستره بیرام یا در گفتار این در گفتار در آفرینش مردم در آشانامه میاید که چو زین بگذری مردم آمده، یعنی آفرینش این اول گفتگوی آفرینش جهانه، میگه از این که بگذری چو زین بگذری مردم آمده، یعنی انسان شد این بندها را سراسر کرد، یعنی تمام بندهای آفرینش را کلید شد. انسان با خردش کلید سراسر بندها که در آفرینش هست و البته با این کلید است که خود را از بندها آزاد می شد و نجات می دهد. ببینید چه نقطه است که ما امروزه نیاز به این داریم. این خرد انسانیست که انسان را آزاد می سازد، نه ولایت فقی، نه اسلام، نه دین دیگر، بلکه این خرد انسانیست. حالا این خرد در گزیدن می گوشاید، معانی دارد که امروزه ما امروز فوری بیاد نمی آفرید. اصطلاح باز بودن را برای درک آزادی بیشتر به کار می برید، ولی واژه گشادن و گشودن صده ها همین معنی را داشتن. ببین ما خیلی از چیزهای مثلا می بینیم آقا این واژه آزادی کجاست، این واژه آزادی ما در اصطلاحات دیگری بوده است، نهفته بوده است یا گفته می شده است. اساسا گشادن در سانسکریت به معنای آزاد کردن و باز کردن که بیشتن ببینیم که همین کلمه گوشادن گوشیدن در فرمی گوشادن همین بی تطریق به گیر میشه. این گوشادن که به بیشه برای در به کار میرسن بسیار معنای جرف داشتن، چون در هر خانه اون و کل اون خانه شمرده میشدن. کسی که در خانه را میگوشون همه خانه را داشت. این بود که داشتن کلید و گوشادن در معنای حل کردن هر مسئله دشواری رو داشت. با کلید بندهای طبیعت رو گشودن، آشکار کردن و باز کردن پیچیدگی‌ها و رازها بود. این بود که انسان با خرد آزاد بود از هر بندی که بر او نهاده بود، از هر بندی که طبیعت داشت خود را رها می‌کرد. گشاده هنوز معنای شاد و خندان و خوش دارد. این است که سروش در آیین میترایی دارای کلید است. می دانیم که سروش این همانی با گوش دارد و آنچه در متون پهلوی گوش سرود خرد خوانده می شود، گوش سرود خرد خوانده می شود، همین سروش هست. مو بدان گوش سرود خرد را تقلید به منقولات به خصوص منقولات دینی دادم، در صورتی چنین نبوده است. گوش سرود خرد سرود خرد سروشی است. حالا چرا؟ ولی در اصل چنین بوده است که انسان یک آسان خرد، یعنی خرد بنیادی داشته که اصل آفریننده در میان انسان، در میان هر انسان که این اصل ضد خشم، این اصل ضد خشم، این زمزمه سرود این خرد بنیادی را که بهمن روش هست سروش می شنده هست و این راز نهان را در گوش درونی انسان زمزمه می شنده. از این رو هست که ایرانیان سروش را رهگشا میخواندن، سروش راههای بسته را با شنیدن بینش کیهانی بهمنی میگشاید و باز میکنه. اینو در سروش و رج اینها خدایانی هستند که در قول هر انسانی هست. در آغاز شاهنامه درست میبینید که این سروش است که راز پنهانی توقعی قتل کیومرث را رازگونه به سیامک میگوید. یک ها یک بیامد خودست سروش به سان پری با پلنگین پوش. پلنگین پوش به معنای اینیست که پلنگین پوشد، این لباس دورنگ و ابلق را که نشان این خدا بوده از پلنگینه میگوستد. بگفتش دراز این سخن در بدر، یعنی به سیامک بگفتش دراز سیومش، دراز به مثل پری یعنی ناپدید آمد. این سخن در بدر که دشمن چه سازد همی با پدر. یا درست در شاهنامه که این فوق العاده مهمه، نخستین فرمان به مقاومت در برابر اهریمن را سروش برای کیومرث نخستین انسان زردشتی می آورد. می گوید درود آوریدهش وقتی که کیومرث در سود نشسته هست و نمی داند چه کار باید بکنه. اون وقت این اولین نخستین فرمانیست که دریافت میکنه. این ببینید کاملا هویت فرمان با این مشخص میشود که این فرمان رو میآورد. سروش رود آوریدش خجست به سروش، تزندیش مخروف رو باز آروش که پس آورد برکش به فرمان من برابر یکی گرد از آن انجمن. از آن بدکنش دیو روی زمین به پرداز و پردخته کن دلزکی. ببینید این ترایشی که ایران از همینجا شروع میشه. میگوید سروش و فرمان آخر سروش خدای ضد خشم است، وقتی یعنی خدای قداست جان است. وقتی درست به کیومرث به اولین انسان این اولین فرمان است که باز اهریمن بجنگ ولی پردخته کن دلزکی. بعد از اینه که جنگ کردید دلت را از کین پاک کن و این میدونید کار فوق‌العاده مشکلی و چه جور باید جنگید که کسی بتواند بعد از اون جنگ کین نداشته باشد. اون وقت این است که این کلید، این سروش کلید دارد، حتی تو شاهنامه میاد این کلید که همون ویژن که گزیدن باشد و هر خرد انسان که هر بندی را میگوشد. و انسان را آزاد می‌سازد. این خرد که کلید گشاینده است، انسان را آزاد می‌سازد، راهش را می‌گشاید، مشکلاتش را می‌گشاید. در این واژه گشادن و گشودن تجربه اصیل آزادی، آزادی و بازشدگی وجود بود. حافظ می‌گوید که خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم، به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم. یا می‌گوید که در میخانه هم بگشا، که هیچ از در میخانه هم بگشا، که هیچ از خانه ده نک دیگر، این خانه های فوجی ها هیچ اینها من را آزاد نکرد، در میخانه هم بگشا، دلیش چه خانه بحث نکشون، گلت باور بود و نه سخن این بود ما گفتیم. حافظ به عنوان یک رن همه این عقاید و عزیان رو میاد ماید و میگوید که آخرش باید به همون میخانه رفت که اون آخر در این شراب این خون سیمور بود است، که بعدش راجع به شراب یک دفعه صحبت خواهیم کرد. این کلید خرد که راه آزادی انسان بود، سپس همه الهان آن را از انسان قصد کردن. این ببینید که خرد، خرد انسان کلید. و نجم الدین رازی مثلا بر ضد فردوسی کاملا می جنگد، برای خاطر اینکه این حرفی رو که فردوسی داده از کل قرآن رو منتفی می کنه. این است که این الهان همه ادعا می کردن که ما کلید گشودن همه درها و بندها، یعنی نجات دهنده از همه گرفتاری ها هستیم. میتراس پیش از همه، پیش از همه این یهوه و مسیح و محمدین اداره کردن، میتراس پیش از همه این ادعا کرد، سپس این ادعا به کلیسا رسید و بالاخره الله در قرآن همین دعوی را میکند که به اندهو مفاتیح الغیب یا مفاتیح العلوم، در حالی که در هر انسانی سروشی هست که خرد کلیددار است، خرد رهگشای انسان است که هر راهی را برای او میگشاید و در این گشودن و آزاد شدن نجات مییابد. سروش مانند بهمن، یکی ببینید سروش خرد آشکار سازنده، اون آشکار سازنده چی است؟ اون خردی که در اون انسان است که بهمن است. هر دو اینها گوهر ضد خرد، یعنی ضد قهر و زور و تهدید و پرخاشگری و خشونت هستند. این خرد ایرانی با در این باور است که این خردی که در اون هر انسانی هست ضد خشم است، ضد تجاوزگری. این است که میبینید که در خرد، در خرد خشم و زور و تهدید و قهر نیست. این درست تفاوت کلی با مفهوم عقل و اینها دارد، که در مفهوم عقل و اینها خیلی بر پایه غلبه کردن بنا شده. همین حالا ما از اینجا یک قدم بالاتر میذاریم که برای نقطه را کشف بکنیم. این کلمه بیزار که گفتیم هم معنای نجات دهنده و هم معنای گزینش دارد، یک ردپای خیلی مهمی ما را به یک بنیاد این ویژگی خرد میکشاند، چون که البته ما بسیاری از ویژگی های خرد رو در بررسی همین واژه میتونیم پیدا کنیم. ببینیم که به تارک موهای سر بیزارزورس میگفتن، بیزارزورس، درست این بیزارزورس، این تارک موهای سر، این خط باطل موهای سر، درست علامت مشخصه بهمن که اصل خرد کیهانی یا خدای خرد کیهان باشد، این مشخصه شد. ببینید اینها، ما همه اینها رو فراموش کردیم. این حالا من یک بحث کوتاهی درباره این میکنم که دقیقا این، چون که یکی از بنیادی ترین مسائل فرهنگ ایران، داستانی در گزیده های دادش برم می آید که به زردوش نسبت داده می شود. اینا را بعدا به زردوش نسبت دادن، ولی در اصل داستانی از جمشید خون همه انسان ها بوده و مخصوص زردوش به تنهایی نبوده. جمشید از آب یا رود وحدایتی، یعنی خدای بدایه به میگذرن. از اونجا که انسان تو مردم مرتخمه یا مجموعه چهار تخمه، نیروهای انسانی چهار تا بود، این به این قوای زمین این رو میگفتن چهار تخمه. حالا این انسان تو یا مجموعه چهار تخمه وقتی که از رود رد میشود چی میشود؟ شروع میکنن خانه ها خوبیدن و اینجا رویدن علامت بینش بوده است. بهمن در اینجاست که میبینیم در این داستان بهمن یا تخم درون تخم، بهمن آخر تخم درون تخم است، مینوی درون مینو در انسان که پدیدار میشود، گشوده میشود و بول بخشی روی که هستیم. این است که میبینیم جمشید با برون آمدن از رود که البته به رود دریا هم میگفتن، این از میبینیم که جمشید با برون آمدن از رود این جمله در گزیده آمیاز، آنگاه بهمن را دید به شکل مرد نیکچهره روشن برازنده که موی گزینه، یعنی موی فرقدار دوتا داشت که گزینه نشان دویست. حالا ببینید این معنای این واژه را، معنای این مفهوم باید با جمله بعدی با هم ترکیب کرد تا فهمید. میرد این بهمن جامعی که مانند ابریشم بود پوشیده داشت که هیچ بریدگی و درد در آن نبود. این بهمن یک لباس پوشیده بود که هیچ بریدگی و درد نداشت. از یک طرف اون تاروک سرش موهاش دو بخش شده بود، از یک طرف هم بریدگی و درد نداشت. اینجا درست این دوتا ویژگی های مهم خرد رو در فرهنگ ایران نشون داد. این گزیمه که اینجا برای واژه دوتا بودن مو برد به کار برده است، این درست همون گزمه و ویزارده ویز شده از گز. این ویزارد ورس اساسا این ورس باید همون ورس کردی باشد، معنای میان و وسط. حالا این در درست این خیلی مهم است که درست همین واژه گزیمه و اینها خودش معنای اون چیزی که در بالا گفتیم بریدگی و درد نداره در خود این بانده است. چه کجا در سیستانی سجستانی به پارچه بریده نشده و بیدرد گزینه، جنس گزینه یا گزونه میگویند. این حالا ببینید این تاروک سر که نور دوتا میکنه دو طرف، این علامت تشخیص است، یعنی خرد تشخیص و تمایز. حالا از طرفی بی بریدگی و درد بودن طوری تشخیص میکنن که طوری تشخیص میدن، طوری از هم جدا میکنن که از هم بریده نیستن، این چیز رو در جدا کردن از هم نمیبره. این بزرگترین اختلاف فرهنگ ایران با همه این ادیان ابراهیمی خیلی مهمه. این دو برایند یک اندیشه بزرگه، خرد بهمنی در تشخیص و تمایز کاری مثل شانه کردن موی سر به دو بخش میکنه. این فرد این تاروک سر دو بخش رو از هم متمایز و مشخص میسازد ولی از هم پاره نمیسازد، از هم نمیشه کافت. شما وقتی مو رو از هم جدا میکنه که کلتون رو با تبر شکاف نمیدید که، پس بنابراین این ببینید خیلی مهم است، از هم نمیبره ولی از هم شانه میکنه، با شانه مو رو باز و پاک میکنه، موها رو از هم باز میکنه، تارهای مو رو مرتب میکنه و از جون دیگه بیرون میآوره. پیراینده موها با شانه است، اون با موی سر شانه رو آراسته میکنه، میاره یا منظم میکنه. ببینید اینا این دوتا شدن معانی این است که میبینیم که این فرق در عربی هم حتی همین معنا رو داشته است، چیگه نشان است که این یک ارث از فرهنگ زرخودایی میاید. چون که مثلا فرقدان که این ستاره دو ستاره درخشان در نوبه اصغر حسن به اینا فرقدان میگن. فرق در عربی هم همون خط تاروک میان موها هست. حالا درست همین مفاهیم برای این دو ستاره فرقدان باقی مونده است. چی میان؟ ببینید عبارت که بدان بیان بدین این دو ستاره بدان در مساوات و عدم مفارقت مثل زنم برای خاطر این ها هم برابر هم ولی از هیچ هم از هم جدا نمی شود. این بود که ایرانی ها این دو تا ستاره رو می گفتن دو برادر هم. این ویژگی فوق العاده خرد بهمنه یا خرد جمشینی بود. دو چیز را از هم متمایز می ساخت دیگه آن که آنها را از هم پاره کنه یا ببره و میان آنها توهیگی و خلع ایجاد کنه. در این تصویر فرهنگ ایران سرندیشه ای بزرگ آفرید که به سختی میتوان به جرفای آن رسید. ما درست در اسلام و فرهنگ غرب گرفتار سرندیشه وارونه آن هستیم. همون واژه فرهان که از همین فرق درست شده در اسلام به معنای کرد به معنای دو بخش کردن بدون پاردیس گفتیم. درست در اسلام به معنای چه از جدا کردن و پاره کردن میان حق باطل شد. اصلا نام قرآن قرآن یعنی پاره میکنه حق رو از باطل، مؤمن رو از کافر. اینه تمام اینا این خیلی مهم است. تمام این یعنی فرهنگ ایران درست متضاد به این است. درست در الهیات زردشتی با ایجاد توحیدی یعنی خلا میان اهورامزا و اهریمن میان روشنی و تاریکی همین کار را کرد. در همه ادیان ابراهیمی وارونی سرندیشه فرهنگ ایران هست. حالا این است که این نقطه فوق العاده نیاز به بحث دارد، چون که تمام اختلاف فرهنگ ما با غرب و اسلام درست سر همین مسئله است. به همین علت است که دیده می شود در غرب دیگه می شود تا شکاف دیگه یا در اسلام دیده می شود تا شکاف دیگه و از همگوری دیگه و در میان پدیده های عقلی یا غیر عقلی نباشد پدیده ها درک نمی گرد. این است که مثلا خود تعقل راسیونالیته مستقیما تعقل در اروپا مستقیما به پاره کردن از هم بریدن یعنی ایجاد ستیز و دشمنی و جنگ و ستیز می کشد. اینه شما چه بخواهید چه برای با رسولیته بیایید بعد هومنش میکنید این ولی این تعقل ایجاد این پارگی رو میکنه. از دوره میتراف به بعد در الهیات زرتشتی و در الهیات زرتشتی دیده میشود که روشنی همیشه تیغ روشنی ببینیم یک فرق میکنه. جلوتر در فرهنگ ایران روشنی تیغ نبود، از این بعد تیر روشنی شد. روشنی فقط در بریدگی از هم قابل احساس انسان درک می کنه به چیز روشن کنید و خواهر همه می خواهی روشنگری بکنه. درست همین روشنگری چی می شود؟ یعنی بریدن چیزی برای انسان ها روشن می شود که از هم شکافته و از هم بریده و غیر قابل پیوند به هم بشود. ببینید این خطر از کجا شروع می شود که این امروزه افتخار به این راسیونالیته می کنن و درست همین راسیونالیته تمام دردسرها را ایجاد می کنن. به همین علت هست که ببینید درونسو از برونسو یعنی سابجکت از آبجکت شکافته شده در تمام فلسفه اروپا در روانشناسی اینا درونسو از برونسو همیشه بریده شده. راسیونالیست از این راسیونالیست بریده شده. مؤمن در اسلام مؤمن از کافر بریده می شود. دوست از دشمن باید این شد. این دوتا مفهوم فوق العاده مهمه، چون که سیاست از مفهوم دو دشمن رو مشخص میشه. این دوست و دشمنی که از هم پاره و میشود و با هم لایت و چسبک میمانند این بزرگترین خطر هر جامعه شد. دوست ببینید اینا این مفاهیم خودشون ایجاد میکنند. خوبی از بدی، گذشته از آینده، امروز میگن آیا سنت یا مدرنیست. گذشته را از آینده را میگون، تاریخ را از آینده میگون، میخواد فردای داشته باشد که اصلا تاریخ نداره. فراز از فروغ طبقات و اقشار اجتماع از هم بریده اینجا. این طلا ما اینا رو نادیده میگیرم. همون راسیونالیته قلب چیکار میکند؟ با ایجاد مفاهیمی که میکند خودش این طبقات و اقشار و رایه های اجتماع اینا رو اصلا پاره میکند. اینا این مفاهیم خودشون به اینجا میکشیده ایشان. در ارائیات زردشتی فراز از فرو آسمان از زمین تاریکی از روشن بریده میشود. این به جایی میرسد که زمان در هر لحظه هستم بریده میشود. حالا ببینید خرد بهمنی بر ضد چنین گونه شناختی. بهمن در گوهرش اصل میان است. این باید بید ببینید در نهی که در میان انسان هست بلکه در میان هر چیزی هست. در همین خاطر هست این بیزار دارد. این خط در میان موسی یعنی چی؟ بهمن در گوهرش اصل میان است. یعنی چی؟ یعنی اصلی که دو چیز رو به هم پیوند میده. وسط هست میان است. برای میان کلمه میان درست تفاوت با مفهوم واسطه و وسط دارد. برای خاطر میگه این مرز کلمه مرز به کار برده میشه. مرز یعنی هماغوشی یعنی اشمت مرز و معنای اینی که به کار برده میشه معنای حد نداره. مرز یعنی جایی که دو چیز با هم اشمت دید. حالا خرد بهمنی این میان است. این است که خرد در فرنگیدان باید پدیده ها روی داده ها انسان ها را چنان از هم جدا و متمایز و مشخص دازن یعنی چنون بشناسن که از هم بریده و پاره ساخته نشوند. احد از هم گسسته نشوند. رفیم فوق العاده مسئله مهمی است. افراد رو باید به گونه‌ای در تربیتشون بشناسد و دریابد که تبدیل که جامعه تبدیل به توده نشود. یعنی توده یعنی دانه های از هم پاره پاره روی هم ریخته شد. جامعه وقتی توده شد دیگر جامعه نیست. به کلی اون وقت قوانین دیگر این دیگر اون وقتی است که دیکتاتورها و اینها سبز می شود. این دیگر اجتماع نیست. تفاوت میان انسان طبقات عشق ها ملت ها قوم ها در شناخت ما اینا رو برای خطونی بشناسیم. آذری بلوچی فلان اینا رو در می شود. ولی اینا نباید به بریدن آنها از هم دیگر بکشن بلکه علت پیوند آنها به هم دیگر شود. ببینید شناخت ایرانی چه رمز و چه جرفایی دارد. این جدا سازی و تشخیص در از هم پارگی در عقل ببینید اینجا عقل مفهوم فوری جای انخرد نباید بوده. این بزرگترین اشتباه مفهوم عقل رو به جای خودش باید بکن و مفهوم خرد رو بکن. این در عقل جدا سازی و تشخیص در از هم پارگی با تیغ روشنی صورت میگیره. یعنی ما همین چیزی رو که عاشقش هستیم که در جنگ با خرافات روشنگری میکنیم معمولا این چنین کاری به درک اجتماع و جهان به ازداد آشتی ناپذیر میکشه. اینا رو ما ناخودآگاه در عشق و علاقه و راسیونالیته اینا رو تنگ میکنیم. این است که ویژه خرد بهمنی به کلی درک تشخیص نه از این بود که رنگین کمان یعنی قوس قزح کمان بهمن خانه دانده بشه. کمان بهمن که بهمن از فاره نمی کنه وسط بریدگیش جداییش همیشه نشان پیوند رنگ 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 و رنگی که هر رنگی به رنگ دیگر رو کشه در رنگین کمان با آن چی آن که بتوان آنها رو از هم برد. ویژگی شناخت خرد در فرهنگ ایرانی چنین ویژگی دارد. مطالعه در پدیده هایی که مرز میان دو پدیده هست شناخته می شود این شیوه خرد فرضی ایرانی را نشان می دهد. اونجاهایی که بحث پدیده هایی که مرز مرزبندی می کنید شما همه در ببینید در فلسفه اروپا تعریف خود تعریف می برد چون که تعریف یعنی مرزبندی یعنی حد بندی دیفینیسیون این حد باید حد رو مفهم حد رو می برد شما یه چیز رو تعریف کردید می برد. این پس بنابراین مثلا در عربی فرمان در واژه عربی به سپیدم و سحر گفته می شود. البته قرآن بدان خاطر قرآن رو می دهد چون به طور کامل میان حق و باطل، میان کفر و ایمان را از هم میبرد و آنها را از هم بیگانه میسازد، از آن نسبت به هم نجس میسازد. یک کافر، یک مسیحی، زرتشتی، یهودی، یه مسلمان را نجس میکنه. دیدید که آقای فاطمی دست نمیداد برای خاطر اینکه نجس نشود، در حالی که سحر میدونید اینجا سحر یک پدیده معرفی. من این مخصوصا این مسار را میگم که این بهمن مشخص بشه، این خط ایرانی این پاره ای را نفشه، این سحر شب را از روز پاره نمید. در فارسی میگن موشینگا. و در فرهنگ ایران همین مرز میان شب و روز سحر مرز میان شب و روز است. یعنی چی؟ یعنی شب با روز اشورده می کنند، شب با روز چسبیده است، نه اینه که پاره باشد. در حالتی که مثلا هرایت زردشتی آمد تاریکی را از روشنی برید، باید اینجا بریده باشد. در حالتی که فرهنگ ایران چنون قریب بود که هیچ زردشتی این اوشیدار را فراموش نمی کند، اوشیدار را هنوز هم دارد. پس بنابراین فرهنگ قرار کرد بر ارافیا این سهر شب را از روز پاره نمی کند. خلع و تویگاه میان شب و روز، میان ماه و خورشید، تاریکی از روشنایی، اون بریدگی پارگی رو ندارد که الهیات زرتشتی پذیرفت. ببینید اینا درد سر شد. این گاه های شبانه روز که پنج هم و هر شبانه روزی پنج گاه دارد، اگر این مطالعه این خیلی این نکته رو روشن میکنه که من فعلا نمیخوام بپردازم، ولی این پنج خدا که پنج گاه روز رو مشخص میکنن، اینا با همبستگی و همکاری و آمیختگی به هم است که یک با هم یک چیز را درست میکنن، یک شبانه روز را از این تاریکی و روشنی درست میکنن. این دو شبانه روز نیست، این است که میبینید درست میانه شب که تاریک در این بخش شب است، از آن بهرام و ارتافرداد، ارتافرداد تمام سیمور میانه شب، مال بهرام و ارتافرداد سیمور، و سحر که میان شب و روز باشند از آن سروش و رشن است. حالا میان تاریکی و روشنایی یک تویگاه یا خلا نیست، تاریکی از روشنایی بریده و شکافته نیست، بلکه در این میان سحر یعنی اوشیدگاه یعنی سروش و رشن است. این روزه در پارکی و شکافتگی که در فلسفه میان سابجکت و اوبجکت درستو و برسو یا میان راسیونالیسم و ایراسیونالیسم هست، این نوار مرزی میان دو بخش یا نیست یا نادیده گرفته می شود. ببینید این بحث در کل مسائل تعمیم داده می شود. همچنین در میان طبقات و اقشار اجتماعی یا سیاسی یا دینی، میان این کافران و مومن یا به حساب نمی آید اصلا این نوار مرد، این حدها همش پاره و بریده است. حالا ببینید در سروش درست این نوار این در فرنگ ایران درست وارونه این هست، سروش و رشت مانند بهرام و ارتافرورد و رام، این خدایان نه تنها خدایان هستند که بون زمان و بون کیهان هستند، بلکه بون هر انسانی هستند. این تصویر انسانه، این خدایان در درون هر انسانی هست. حالا این جالب، من اینجا فعلا راجع به این نمیخوام صحبت کنم، ولی این نکته ای را که خیلی الان حساس هست بعد یک اشاره میکنم که این فوق‌العاده اهمیت دارد در بحث مسائل فلسفی و مسائل روانی و خیلی از مسائل پدیده هایی که جدن ما را به دیدگاه دیگر می کشاند. این سروش و رش این همانی با بخش سحری گاه های روز دارد، و از طرف دیگر این همانی با هوش دارد که باشه هوش این فوق‌العاده مهم است. در انسان یک بخش تاریک و ناخودآگاه هست، در انسان یک بخش ناتاریک و ناخودآگاه و یک بخش بیدار و خودآگاه جدا از هم نیست، بلکه میان آنها بخش هوش هست. ببینید این باقی هوش رو کم کم بی‌معنا کردن برای ما، ولی اینجا حالا متوجه میشه این برایند بزرگ و معنای حقیقی خوش از یاد ما رفته. ببینید سروش خوش سرود خرده، اون خوش به سرود میده که از اون خرد کیهانی، یعنی از بهمن در انسان، در انسان این خرد کیهانی در شکل اما گوشی بهرام و سیمون چهره بکنید، این گوش به این سرودی میده که از این دو خانده میشه. حالا این است که سروش این میآید این راز را ببینید، این راز را در گوش درونی انسان زمزمه و سپس اینجا خود ببینید اینجا مسئله گوشی و سپس رشن آشکار سازنده در بیداری از این راز چی میکنه؟ این رو آشکار میسازه در روز راز دش آشکار سازنده در بیداری، این رازیست که به خوش آمده است. این فعلا این راز در خوش هست. حالا ببینید خیلی مهم است، این سروش رشت از بحثای جالب فرهنگ ایران است که با روان انسان خیلی رابطه دارد با مسائل اجتماعی. چرا سروش این سروش این همانی در رن خوب است که گفته بشود، سروش این همانی با بلبل در فرهنگ ایران داشته و رشن با خروش. این است که این بلبل در فرهنگ ایران اینقدر نقش بزرگی رو بازی میکند. سعدی میگوید که دانی که گو مرا اون بلبل سحری، تو خود چه آدمی از عشق بی خبری. یعنی که فردوسی میگوید نگه کن سحرگاه تا بشنوی ز بلبل سخن گفتن پهلوی. بلبل حتی به زبان پهلوی سخن میگوید. ببینید این باقی مانده است، حافظ هم همین عقیده رو داشتم، بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی میخواند دوش درس مقامات معنوی. هنوز سروش و بلبل به پهلوی سخن میگویند، به آواز میخوانند. این هوشیار شدن این خیلی مهمه، از حالت هنوز هم به در معنا میبینیم از حالت مستی یا قشم بیرون شدن. این درک و دریافت رازگونه میان تاریکی و روشنایی. این مثلا سعدی میگوید نه مطرب که آواز پای سطور، میگه نه مطرب که انسان را به سماع و رقص میاره، نه که آواز پای سطور سماع است اگر ذوق داره یه بود. که البته آخوندها را خدا از این هوش محروم کرده، نه مطرب که آواز پای سطور سماع است اگر ذوق داره یه بود. حتی به این با پای سطور را اگر کسی بشنود در احس می آید اگر هوش داشته باشد. یا مولوی در اون قصه طبیب و کنیدک که عشقش را پنهان می کند می گوید سوی قصه، این طبیب سوی قصه گفتنش می داد گوش، سوی نفس و جستنش می داشت دوش. این آگاه شدن تدریجی و گام به گام است، نه جستن و پریدن ناگهانی از تاریکی به روشنایی، از نادانی به دانایی. این یکی از بزرگترین بحث‌های فرهنگ ایران است. ما این هوش را این گذر از یک منطقه ناخودآگاه خودآگاه، این منطقه که حافظ به معنی میگه خواب آلوده، انسان بیدار است و خواب آلوده. این البته یکی از فراموش نکنید که اغلب ما در زندگی در همین حالت هست، یعنی در حالت بیداری نیستیم بلکه همیشه در حالت نیمه خواب و نیمه بیداری هستیم. و همین واژه من اینجا از این موضوع میگذرم، چون که این یکی از موضوعهای بنیادی فرهنگ ایران است که باید جداگانه بحث کرد، چون که ما بحث میکردیم که این واژه ریش این واژه بیختن است. این گزیدن، کلمه گزیدن یعنی چی؟ یعنی بیختن، یعنی علک و بربار کردن. یا اینی که افسردن شیره را بیخت میگفتن، بیختن میگفتن. پس بنابراین خرد چیست؟ اینها را علک و قربار کردن رو همیشه به معنای جستجوگری، به جستجوگری کون چیزها انسان علک می کند تا کم کم در علک کردن های مختلف به جوهر یک چیز برسد. این است که همین واژه‌ای که ما فقط امروز به عنوان بودیدن خلاصه کردیم و این معنا طبعاً اون فیشکاری خلد، اون گوهر خلد رو فراموش کردیم، این است که وقتی این خلد می‌بیزد می‌بوزیند و خیلی یعنی چه می‌کند؟ یعنی صافی می‌کند، علک می‌کند، غربال می‌کند. این ببینید وقتی این ما فقط می‌گیم که بوزیدن فقط به معنای انتخاب کردن آگاهانه می‌فهمیم و همه برایندهای این اصطلاح رو فراموش می‌کنیم. حالا خلد در فرهنگ ایران هنگامی به حقیقت یک چیز میرسد که افشوره به شیره آن را بگیرد. حقیقت هر چیزی در درونش باید آن را بیخت، فقط باید یک چیز را بریزد تا آن را ناب و خالص کند. این است که در پهلوی به آن چه صافی و راست و حق است عبیشک، همین ویشک، همین کلمه ویشه ما، همین کلمه است، همین ویشه کردن، درست همین کلمه بیختن است. حالا این واژه درست همون واژه بیختن است. خرد با قربان و پرویزن، پرویزن میگوستن قدیده ها و روزاده ها را میبیزن. خرد انسان علک میکنه تا بتواند خودش مستقیمن جدا کنه، خودش مستقیمن داوری کنه، به حقیقت برسن، خودش را به خودش استوار بشن. ببینید این نجات است. مثلا نظامی میگوید من آن خواب دیدم به اربال رای، من آن خواب دیدم به اربال رای که بستانم باز دیدم به جای. حالا اربال رای خرد میگوزینه، همون معنای خرد علک میکنه، خرد اربال میکنه، خرد شیده انگور و انار و دانه ها رو میگیره، این یا چرخوش میکنه، این رشن، رشن خدای چرخوش، خدای این دست که انگورها را در پاییز چرخوش می بردن و می بشتن. اینا را البته در کم کم در دوره سازانه های جشن را به فراموشی سپردن. این خدای رشن خدای چرخوش بودن. این البته بحث با مسئله رسیدن به حقیقت و اینها خیلی رابطه دارد که باز من از آن صرف نظر می کنم. این خلط قربال می کند در مرحله اول معنای جستجو و پژوهش و تفحص مستقیم حقیقت را از انسان داشته. حالا در منطقه تیر در گفتگو از وادی طلب که نخستین مرحله جستجو، این داستان را می آورد که رد پای علک کردن و یافتن حقیقت را دارد. این علک کردن نخستین پله و جیبادی جستجوی حقیقت هست در چیز. این داستان خیلی قشنگ هست. میگرد یک شبیه محمود میشد بیشتا یک شبی براموش نکنید این جستن در شب، گزمه یعنی پاسبان در شب، یعنی پینش در شب. یک شبی محمود میشد بیشتا خاک بیزیدی سر بر خاک را، یک خاک بیزید بیجنده خاکی را دید. این البته این کلمه خاک بیز را که من الان توضیح خواندم، این بعدش معنای اصلیش فراهم شده بود. این خاک بیز و خاک بیختن را به معنای این بکار بودن که یک کسی خاک رومه قیابان را اصلا میبیزد تا یک چیزی توش پیدا کنند. یک شبی محمود میشد بیست با خاک بیزی دید سر بر خاک را، کرده بر صد جای خود خاک بیش، شاه چون آن دید بازو بند خیش در میان کود خاک افتن، پس در آن دانگاه چون بادی سمن. این دید که کسی برای خاک بیشتن کود کرده از خاک ها رو گوشه به گوشه گله به گله، اون وقتی این بازو بندش را باز می کند که یک هدیه به این مرد فقیر داده باشد و این رو در کود خاک می اندازد. چون دیگر شب باز آمد شهریار، دید او را یعنی خاک دید را همچنان مشغول کار، گفت آخر محمود به اون میگرد گفت آخر آنچه دوشان یافتی در خراج عالم آسان یافتید. این بازو آخر بازوان به شاهان فوق‌العاده گرانقدر بود، چون که با سنگ های فوق‌العاده قیمتی ساخته میشون. میگفت اون چی که دوش اون رو تو توی خاص پیدا کردی از خراج در خراج عالم بیشتر بود. هنوز میبیزی، همچنان این خاک میبیزی تو باز پادشاهی کن که دشت بینیاد. آقا تو به عشق به اون چیزی که میخواستی رسیدی، به حقیقت از رسیدی، دیگر چی میخوایی؟ تمام شد رفت جاسوسی رو ولش کن، خاک بیزش کن. آن زیر یافتم من اون را، اون حقیقت را، اون بازوبند را از این جستجو یافتم. اون چنان گنجی نهان زیر یافتم، چون از این در دولتم گشت آشتا، تا که جان دارم مرا این است کن. من تا جان دارم خواهم شد، که مرد این در باش تا بک شایدت سر نتا بزرا تا برمایدت. ببینید بسته بسته دو چشم تو پیوسته نیست، بعد این دو تا چشم تو پیوسته پیوسته بسته هست، چیزی خیلی از اینا برده رو طلب کن. اون که این در بسته نیست، این فرهنگ ایران بود. این چیز میگوید هر قشنگ داره نمید، یکی اختر رو کاملا جرف نگه داشتن. عطار دوام جستجو رو برای یافتن حقیقتی که میتوان با آن بس کرد ترجیح میدن. میگوید من درست است که این قدره این بازو بند بی این گرام با آن رفت، ولی من میدونم چون که با این جستم است که آن رو یافتم. این همون اندیکه خرد در فرهنگ ایران هست که اصل جستجو خلاص نیست که من به این حقیقت برسم برش بگیرم بخوابم بخرج کنم، نه، خیلی همون اندیشه خلاص در فرهنگ ایرانی است که جستجوی همیشگی را برترین شادی و نجات خود می داند. این در این است که انسان به خود می آید. چرا تصویر الک، حالا ببینید ما اینجا یک قدم جلوتر می ریم، چرا تصویر الک و بیخدن یا پرویزن، چرا که پرویزن می کنند پیشگاری خلاص می داند. چرا ایرانی این را پیشگاری خلاص می داند؟ اینجا یکی از جرفترین نقاط فرهنگ ایران روشن می شود، چون روزنه ها یا خانه ها یا سوراخ های علک با هم پس از این علک ها از ریز ریز هست تا درست درست مثلا ریز ریزش می کنند این بیس تنگ بیس تا آر بیس تا قربال و سرم که آف بیزد. این هم تازه درجات مختلف دارن. این است که در سیختن تدریج و تیف هست، همون حرفی رو که ما در بهمن دادیم. این اون به اون معنا نیست که یا این یا آن، میدونید اغلب این خلاصه میشه از بین این حرفایی که یا این یا آن، که این چن چیزی در فرهنگ ایران در همه مورد ها قابل قبول نیست، بلکه فرهنگ ایران به دینش تیفی اهمیت میدن. خوب دیده میشود که همون مسئله بیدرد و نابریده اینجا هم ادامه دارد. این نیست که خاک را کاملا به دو بخش متضاد از هم پاره کنند، بلکه میتوان از فوق العاده ریز تا درشت بیخ در همه جا مسئله این یا آن مطرح نیست. ببینید این را که این را بعدش الهیات زردشتی گرفتار این مسئله، شدیدن گرفتار این مسئله شد و اسلام هم همینجور. این است که این را در فرهنگ ایران این مسئله تیف و رنگارنگی و پلورالیسم مطرح است. همه افکار را نمیتوان در دو مقوله متضاد تاریک یا روشن، یا حق یا باطل، یا خوب یا بد، یا زشت یا زیبا دسته بندی کرد و گنجانید. این بر ضد خرد بیزنده، خردی است که خاک را میبیزد. این را من میترسم که شما خسته شده باشید، یک خورده باقی مانده است که من فعلا این را میگذارم در گفتگوی آینده که درباره همین مفهوم خرد و که نیروی نجات دهنده دارد و انسان به خودش میرسد در داستان هفت خان رستم و مقایسه آن با داستان
نو قیام پانس کرد. سپاسگزارم استاد. دو تا از دوستان پرسش دارن، اگر پرسش های نام پاسخ بدی سپاسگزار خواهم. آقای ایرانمنش خواهش میکنم شما بفرمید.
سپاسگزارم و درود بیکران هم به استاد جمالی که با این زیزاردن و گستردن و در فرهنگ ایران جستجو میکند و از بیختن آنها به ما هم گوهرهای نثار میکنه و بر ما به ما میبخشه. از بخشایش این استاد و این کوششی که در ایران میکنه سپاسگزاری میکنم و سپاسگزارم و کار ایشون رو ستایش میکنم. پرسشی که من از ایشون دارم اینه که آیا برخی از روشنفکران ما یک ایدئولوژی یا یک آگاهی رو پیدا کردن و از دیگری گرفتن، یعنی یک آگاهی رو یاد گرفتن از جایی، از غرب یا از کتابی آموختن و کوشش میکنن بدون بیزیدن، بدون بیختن اون آگاهی ها، بدون اون که درک اون آگاهی ها، اونها رو به جامعه ما بفروشن یا به جامعه ما در جامعه ما گسترش بدن. آیا این روشنفکران کم خرد هستن یا اینکه از هوش خود نتونستن سودی ببرن تا بین این ناخودآگاه و خودآگاهشون یک پیوندی رو ایجاد کنن؟ آیا این سرخوردگی و این کاستی در این روشنفکران اگر وجود داره از کجا سرچشمه میگیره؟ اگر که این پاسخ من بدید خیلی از شما سپاسگزارم.
این مسئله برای من هنوزم، البته متوجه نکته میشم ولی هنوز به نظر من
اجازه بدین من یک بار دیگه از ایشون میخوام
بیان کسی بتونه جواب بده. اون چیزی رو که ببینید در اروپا این جنبش روشنگری نقاط مثبت و منفی خودش رو داشته و تحولاتی بوده. اینجور نیست که روشنگری، اولا میدونید ما این کلمه روشنگری رو همیشه در مقابل تاریکی به کار میبریم، اینجا من نشون دادم این به کاربرد این واژه خیلی خطرناکه، برای خاطر اینه که ما چیز تاریک میگیم چیز روشن میگیم. میدونید اینا یه مهر میزنیم یک چیزی تاریک، یه چیزی رو مهر میزنیم این روشنه. اینها تمام بسیار خطرناکه. یک چیزی به نظر من معرفت یک چیزی متحرکیه، یک چیزی روشن میشه و این در روشن شدگی یک چیزی پدیدار میشه. این در اینه که پدیدار میشه وقتی شما بیاید تثبیتش بخواید بکنید، روشن کردن نیاز به تثبیت کردن باید یک چیزی ثابت و مندرگی شه تا روشن باشه. وقتی شما یعنی طبیعت باید تعریف باشه، وقتی شما این کار رو کردید بلافاصله اون چیز رو چی میکنید؟ تاریک میکنید، یعنی از اصالت میاندازید، یعنی از حرکت میاندازید. این قضیه از حرکت وقتی یعنی از تحول میاندازید. این قضیه در هر چیز این یک بحریش که این تفکر یک بحریش وقتی حرکت میکنه، این حرکت یک چیز رو برای ما روشن میکنه. وقتی که ثابت و ساکن شد مثل ماهی مرده میشه. اینه که یه ماهی رو ما در دام میاندازیم میگیریم، این ماهی رو که در دام انداختیم میگیریم. این درست این هرچی وقتی که یک فکر در حرکته این تفکر روشنگر، یعنی همیشه داره پدیدار میشه در حرکت. وقتی شما این در حرکت بیاندازیم، این یعنی بیاد یک ماهی بگیرید که آها من از این کتاب هایی که ما میخونیم اینا ماهی هاییست که ما میدیدیم، اون وقتی اینو میبریم عرضه میکنیم. حالا این ماهی مرده است، همون دقیقه که ما گرفتیم از آب درش بردیم، از یعنی از اون کتاب بیرون آوردیم نگیم تا اون شد رفت. اینه این که دیگه روشنگر نیست، این اشتباه است. روشنگر گردی موقعی که حرکت فکری باشه، حرکت فکری باید ملت حرکت فکری باشه، حرکت تو این حیر حرکت فکری رو نکنه، روشنی نداره. میدونی روشنی رو ما یک چیزی مثل همینی که گفته شد که به حقیقت این چیز این وقتی که علک میکنه، وقتی که این مرتب علک میکنه میبیشه، این به حقیقت میرسه. نه اینی که وقتی که اون گوهر رو پیدا کرد. یک چیزی این تو امام تو فکر این هستی که در این چیزی رو که میبینیم یک ذره طلای الماس چیز میده کنیم و این دیگه تموم شد رفت، این مسئله حل شد. این مسئله اینه که تا ما در حال جستجو هستیم، تا در حال این داره پیدایش پیدا میکنه، در حال پیدایش میکنه، این در اون حالت روشن. در امتماعی این که این ثابت شد، این درخت معنی اینه که روی درست بالتر، این دیگه اون بخش شد پوست مرده، ولی وقتی که اون قسمت بالاش که داره میره اون قسمت ساقه زندش. این به نظر من ما رابطه در این روشنگری که در ایران شده همیشه ماهی مرده رو مردیم توی بازار فروختیم و این ما ماهی زنده با شکارگیری با اینی که در دریا شنا بکنیم رابطه نداره، با رابطه همینطور رابطه مرده با این که معلومات خودمون داریم. یک مشت معلومات ببینید تفاوته تا ایده مثلا قرآن و این کتاب های دینی هست، اینها علم را به صورت معلومات در صندوق میگیرن، یه معلوم خدا معلوماتی در صندوقش پر از یه کامپیوتر داره، همه معلومات توش چیسته شد، یعنی همه معلومات مورده میشه، یعنی تمام اصلا معلومات فیکس و ثابت و اینا هست، اینا میشه معلومات، این همه معلومات تو این صندوق هست، حالا امروزه میگن کامپیوتر. این در این اینجور بینش از دان بینش مرده است، از پیش دانشی بینش علم امروزه روی چیه؟ علم روی تازگی کار داره، یعنی چی؟ حرکت نمی کنه. این بینش اون کوره، بینش همیشه این گذشته میروه در آینده، این تایی هست، تایی حرکت هست، بینش روشنه، یعنی روشنی زنده است، به معنی این که تثبیت شد روشنی مرده است. یعنی که ما در فقه، در فلان، در همه اینجور چیز علوم همیشه با معلومات مرده سر کار داره. معلومات زنده اینه که همیشه تفکرات تازه بیاد و این تفکرات تازه احتیاج نداره که این تفکرات تازه میروه از ببینید ما با اون بخش روینده مولوی، با اون بخش روینده حافظ، با اون بخش روینده دردوشتر کار باید پیدا کنه، نه اون چیزهایی که معلومات فیکس شده ثابت شده، و اینا معلوماته، اینا چیزهای یاد گرفتنی ولی مرده است. اینه که میبینید همه عرفا بر ضد این علما بودن، برای خاطر اینکه اینا همه بحثای مرده داشتن. میبینید این حافظ همیشه از ملالت از این علم این علما داشت. این قضیه اینه که این همیشه البته هست دیگه، ما عادت نداریم. این خرد، خرد در فرهنگ ایران اساساً خرد تاو یعنی ماه تابنده، ماه زاینده. یعنی چی؟ یعنی حلال، ماه زاینده، یعنی همیشه در حال آفریدن، همیشه نو پدید نوبره. این نو پدید آورده خرد یک اصل مرده نیست، یک اصل حافظه نیست. این بعدش در ادیان نوری حافظه اهمیت پیدا می‌کنه. حافظه یه معلومه خدایی بوده، مجموعه حافظه علومه، نه خرد ایرانی. ببینید ایران در فرهنگ ایرانی اصل دنیا خرد، خرد زاینده، در صورتی که در مثلا تمام این ادیان نوری همه خدا همیشه حافظه است، حافظه کل علوم، معلومات، معلوماتیه که فیکس و ثابت از همه پیشا پیش همه چیزهای دنیا رو میدونه، این همه چیز ثابت شدن. این ببینید این روشنگری به این مفهوم که ما با یه چیزهای داده شده ثابت شده میریم دنبال اینی که مردم رو بیدار کنیم، روشن کنیم به خیال خودمون، این کاریه که اهل دین میکنه با آموزه ها. این کار متفکر نیست، این کار خرد اینی که ما اشخاص رو ماماری کنیم که بزاید، خرد باید افکار رو تازه به تازه بزاید. این اصل اینه، این نیست که ما بریم تو حافظه اونها اینا رو قرآن رو بزنیم جلوشون کلمه به کلمه حفظ کنن، یا اینه که چیزهای دیگر، این بلکه اینه که ما باید یاری بدهیم به زایمان اندیشه در افراد. اگر نه این روشن درگه در خدید این چیزی که تازه میزاد روشن.
سپاسگزارم استاد. دوست بعدی ما هم یه پرسشی دارن، خواهش میکنم شما بفرمایید میکروفون رو بگیرید.
و درود به همه افراد داخل اتاق. من قبل اینکه سوالمو بکنم، این فقط این شعر میخونم، امیدوارم که درست بخونمش. آقای پروفسور جمالی اگه اینجا ایرانی داره از من ایران که بگیرم. میگه تو مرغ چهار پری به آسمان پری، تو از کجا و ره بام و نردبان ز کجا؟ آقای پروفسور جمالی، من یکی از نوشته های شما رو میخوندم. جدن وقتی که این نوشته ها رو و این کتاب های شما رو مقایسه میکنیم با اون چیزی که امروز میگذره، میبینیم که این روشن فکرهای ما اون خرد اندیشی که شما امروز اینجا بیان کردین دنبال نمی کنن و راه بام و نردبان رو میگیرن. به جای این که به پرواز بر بیان، با نردبان میخوام برن روی بام. امیدوارم تحلیل من به مورد این شعر درست باشه. حالا سوال من، آقای پروفسور جمالی، میدونی که بعد از این تحلیل انتخاباتی که این همه روشنفکران ما رادیو، تلویزیون، همه جا و این همه امید بسته بودن که این تحلیل انتخابات به یه نتیجه ای برسه و معلوم بود، من بارها سخنهای شما رو با تماسایی که با شما داشتم متوجه شدم که جدن این راه درست نبود، باید خردندیشی رو، بینش رو دنبال میکردیم. من میخوام الان یأس و ناامیدی توی پالتاب هر جا که میری، یأس و ناامیدی در همه اینها پیچیده و حرفهای واقعا پیش پا افتاده در جریانه همه جاها. آقای پروفسور جمالی، شما جدن میخواهم که بیان بفرمایید راهی که آن در این حال حاضر که این یأس و ناامیدی پیچیده، اون چیزی که به نظر شما، فرض کنیم که اون افکاری که شما دارین جدن یک عده درک کردن، اون ایدئال رو میخوام، اگر اون ایدئال فرا برسه فکر میکنیم مراحلش به چه شکل پیش خواهد رفت؟ فقط میخواستم اینها رو از شما بشنوم. خیلی ممنون از این همه آموزه‌ای که به ما میدید. شما جدا ما رو واقعا زنده میکنید. خیلی ممنون. میکروفون رو میسپارم به آقای تاج.
بله، سپاسگزارم استاد. بفرمایید، شما صداشون رو شنیدید.
در اون باره که تو مرغ چهار پری تا در آسمان پری از مولوی، این البته این همون مفهوم ضمیر انسان در فرهنگ ایران که دارای چهار قواست، که همون سیمرغ باشه، که سیمرغ دارای چهار پر بوده و این که چهار قوای ضمیر انسان باشن و این چهار قوای ضمیر انسانی رو باید این بحث جداگانه بکنیم که این که در این که انسان خودش میتونه به معراج فکری بره، خودش میتونه به حقیقت برسه و این حقیقت رو کشف کنه، به احتیاج به واسطه و به نردبان و بام و اینا نداره، خودش میتونه آسمان بره. این ایده بوده که ایران داشته که انسان خودش مستقیمن میره معراج، یعنی خودش این معراج مخصوص ویژه محمد و این و اون انبیا نیست، بلکه هر انسانی در تفکر، در شادی، در حالات مختلف این چیز رو داره، این بیروی معراج. اصلا ترهورد که ترهورد یعنی فراز باریدن، این نیروی متعالی در هر انسان، این همین کلمه که امروز فروهر گفته میشه، این همین فراورده، این که بالا رویدن باشه، نیروی متعالی که به معراج، نیروی معراجی انسان این معنا رو داشت، این و این همون سیمرغ در اون. البته این چیز عرفا عقیده به این داشتن که انسان بی واسطه، ارتباط به واسطه نداره و انسان البته این همون مفهوم خرد ایرانی که در اسلام به شیوه دیگر بیان شد که از در واقع نیاز به کتاب های الهی و مقدس رو نفی میکرد که البته قابل قبول اهل شرع نیست و کاملا اونها عقل رو عقل تابع میگیرند و این خرد آفریننده و زاینده ایرانی رو قبول نداشتن. و اینی که این مسئله به جای خودش من تو اندازه ای که الان مردم بحث شرط دادم، اونی که راجع به مسئله اینی که انتخابات و اینها و اینی معیوز شدن مردم اینها، البته ببینید این یک حرکت، این من صحبت کردم راجع به انقلاب سرخ و انقلاب سفید و انقلاب سیاه و اینها، این بحثیست که یعش از اینجا میاد که اغلب به راهنهای بسیار پیش افتاده دست میازن و این راهنهای پیش افتاده در این برخورد با یک نهضتی، با یک حرکتی که ریشه های جرب در تاریخ ایران داره، این غیر مقدوره. برای خاطر اینه که اون نیرویی که اون داره خیلی بیشتر از اینها 1400 سال راه را برای چه رسیدن به چنین قدرتی کوبیدند و تهیه کردند و این راه ها تمام تأثیرات شدید اجتماعی خودش رو همون داره و برخورد با این با چهار تا عمل سیاسی، چهار تا اکسیون سیاسی که نمیم چراها رو خاموش کنید یا فلان بکنید یا فلان بکنید یا دارید تو خیابون و فلان و همسال اینها قابل حل نیست. اول اون چیزی که باید کار رو باید کار بنیادی که برخورد با این رژیم یک برخورد بنیادی است، یک برخورد سیاسی عادی معمولی نیست، یک برخورد یک خیلی بنیادی است. و این در این برخورد بنیادی بایستی این خرد انسان رو، خردها رو در انسان ها بیدار کرد، زنده کرد به هر بچی چیه که اینها از زیر بار تقلید بیرون بیاد. شما ما با داشتن 500 هزار تا آخون در ایران، الان در دوره شاه به 200 هزار تا آخون بسید، الان 500 هزار تا آخون داریم و این 500 هزار تا آخون در مردم رو چنون جزء بدیهیاتشون کردن که خودتون فکر نکنید، تقلید بکنید، در فروع تقلید بکنید، در اصول در خرد اصول فروع نمیشه، کوچکترین مسائل زندگی مسئله خرده. این ببینید اینا با این جور بامبوزبازی ها خرد انسانی رو به کلی از حرکت انداخت. در تمام مدارس هیچ کدوم از کودکان ما یاد نمیگیرن شیوه تفکر، ماها یاد نگرد اما این روشن فکران چیز ندارن، تفسیری ندارن. اینا در مدرسه از فرهنگ ایران چی دارن؟ هیچ. اون چیزی رو که اینا از فرهنگ ایران یاد گرفتن به هیچ دردی نمیخوره. برادر واجی میپرسن که یاد در فرهنگ ایران هزاران نقطه باریکتر مبارزه با این ما شعرهای ما، شعرهای بزرگ ما با این اسلام و با این علما و با این فقه و با همه اینا مبارزه کرد، ولی ما در مدارس طوری اینها رو به ما عرضه می کنن. ما اینها به صورت نقطه، به صورت موافق تجربه بدیه یه چیزهای خوشمزه می گیریم و دور خط می کشیم، از اون بیشتر هم اون نقطه رو گسترش نمی دیم. اینی که اساسا یک جوان ایرانی که تا جلست روشن فکر نه شیبی تفکر یاد نمی گیریم. خواهی شیبی تفکر یعنی چی؟ یعنی منسجم یک فکری رو، یعنی همخوان یک فکری رو گستردم، قدرت توانایی گستردم. شما یک فکر حافظ رو یک شعرش رو خوب و دقیقا مسترش بدید و برخورد میکنه به قرآن. یک شعر مولوی تمام قرآن رو منتبی میکنه. اینا را اینه که آخوند اینا را طوری بانمونده که ما اساساً شیوه تفکر رو در مدارس ایران یاد نمیگیریم. ما فقط حافظه رو تقویت میکنیم. این تمام اسلام آخواد در پایی بیشتر حافظه از قرآن را از حفظ کن، اینا را از حفظ میکنیم. این مطالب رو یک بحث، اگر مثلا ما کله و دمنه را در مدرسه میخوندیم، از این کله و دمنه معلم چی میگفت؟ معلم هیچ وقت حقیقت رو نمیتونست بگه، برای خاطر که در فرض کنید در اول کله و دمنه مسئله گردویه طبیب میاد که حالا یا ابن مقفع نشته یا گردویه طبیب، در اصل در اونجا میاید که بعدتر میگوید که من طرز برخوردم با ادیان چی بوده. میگوید در طرز برخوردم با ادیان اینه که من به تمام ادیان رو تک به تک رفتم، جستجو کردم و بحث کردم، دیدم همشون خلاصه افکار مفت و بی‌نتیجه دارم. و وقتی بعدش این قضیه رو میگه که این ادیان شبیه این داستان و اون دزدیست که به چیز رفت، شبی رفت دزدی بکنه، در دزدی در بالای خانه که نشسته بود صاحب خانه متوجه شد که چند تا دزد در پشت بام هستن. این است که به زنش گفت که من آشته به او گفت که من به توی چیزی میگویم که این دوتا رو گرفتار کنید که نتوانن کاری بکنن. گفت که وقت شروع کرد بلند بلند حرف زدن که من در زندگی به این رو سروت میدانی چه دور رسیدم. گفت چه دور رسیدی؟ گفت که من یک فرمول جادوگری یاد گرفته بودم که میتوانستم از آسمان وقتی با این عبارت رو میگفتم می اومدم زمین و هر وقت میخواستم بدون تناب با این همین عبارت میرفتم بالا. گفت که خب این رو به من بگو. گفت این من این پنهانیست، من تمام با این عبارت اصلا به تمام هستیم رسیدم، این رو به هیچ کسی نمیگم. گفت زن اصرار کرد که بگو. گفت خیلی خوب، من به شرطی به تو میگم که تو این رو به کسی نگویی. گفت این من وقتی که میخواستم دارم هم یک خانه دوزی میگفتم شلم شلم. اون وقتی این با شلم شلم فوری خودم را رها می اومدم آسه زمین. وقتی هم شلم شلم می گفتم جنس ها رو دزدیده بودم، شلم شلم می گفتم می رفتم آسمان. این دزد که اون بالا گوش می داد، این دزد با شلم شلم می گفته می گوید و می افتد زمین و خورد و خمیر می شود و این مرد می دیردش و می بنددش. در اصلت اون وقت می گوید که دین ادیان همینجور هستن، ادیان همینجور هستن. وقت بعدش توضیح میدهد که این ادیان رو من همه رو داشتم، اون چیزی که در این ادیان هست خوب است، اون ارزش های اخلاقی هست که همه شون مشترک است، نیکی بکنید خوب، همه همین حرف رو میزنن. وقتی ببینید این مسئله ما را این ابن مقفع یا قردوی طبیب 1400 سال یا 1600 سال پیش گفتن، ولی اینها ما در مدارس کی جرأت میکنه این رو برای ما توضیح بده، روشن بکنه؟ اینه که ما طرز ادبیات خودمون، فرهنگ خودمون در تربیت چیزی نداریم. در آموزشگاه ها ما یک مقدار عبارت های نفهمیده حفظ میکنیم و نسبت به فرهنگ ما هم بدبین میشیم، همینی که به کلی اعتماد خودمون رو نسبت به فرهنگ از دست میدیم. اینه که روشنگران، روشنفکران ایرانی غالبا بر ضد فرهنگ ایران هستن، چون که نمیدانن در فرهنگ ایران چی هست. اونها هم حق دارن و به این مسئله ما هست که اینها دست همیشه به راه های سیاسی پیش پا افتاده میزنن که در مقابل آخوندها وزنی نداره و خانه‌ها همه دوچار دردسر میشن و به یه از کشیدیم شن. تنها راهش اینه که ما یک کار بنیادی، اگر مثلا همین 25 سال یک کار بنیادی فرهنگی در رستاخیز فرهنگ ایران میشد، بهترین موقعیت بود که این چیز قدرت آخوند رو در اجتماع کم کاستن. این با تجهیز فرهنگ ایران و عنصر خردش، این در خرد خبرزی ایرانی و این نیرویی که خرد ایرانی و بر پای خود ایستادن داره، اگر این رو تقویت میکردن بهترین راه برای پوک کردن قدرت آخوندی بود که این رو متاسفانه هیچ کدوم نکردن و با این راه های سیاسی که پیش با افتاده هست عملا به هیچ نتیجه نرسند و اطلاف وقت کردن و الان هم همین اطلاف وقت رو با علاقه ادامه میدن.
سپاسگزارم، باعث ناامیدی مردم هم همین شده. بسیار سپاسگزارم استاد. من از طرف دوستانی که در تالار هستن از شما سپاسگزاری میکنم و تا هفته آینده که درباره برابرگزاری مقایسه کشتی نوح و حفان رستم در خدمتتون خواهیم بود، به شما شب خوش و بدرود میگم.
خوش باشید.